بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أرض القيامة نار ما خلا ذل المؤمن. امام صادق علیه السلام از قول پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند که سرزمین و زمین روز قیامت سراسر آتش است. این چه توصیفی است، حقیقتش برای همه کس واضح نیست. آیا واقعا آتش است یا سراسر گرم است و حرارت، یا مخلوطی از گرما و آتش است؟ فرمود در این بیان ترسیمگر که این سرزمین و منطقه سراسر آتش عمومی است، همه کس را فرا می گیرد. عرض القیامت نار ما خلا ذل المؤمن، مگر در نقاطی که سایه مؤمن بر اونجا افکنده شده باشد. حال اگر سایه مؤمن افکنده باشد، گرمای اون کاهش پیدا میکنه یا آتش اون خاموش میشه یا هر دو، این در جای خودش مورد توجهه. اما اجمالاً این که اون نقطه‌ای که سایه مؤمن بر او افکنده شده است متفاوت از سایر نقاط است، قابل تحمل تر است. بعد حضرت ادامه فرمودند فإن صدقته تذله، در دنیا به هر مقداری که صدقه داده باشی اینجا تبدیل به سایه میشه و این سرزمین و این منطقه وقوف رو خنک میکنه و قابل تحمل میکنه. پس وقوف انسانها در قیامت اجباری است و الزامی است. این منطقه، منطقه پر از حرارت و گرماست. تنها چیزی که کمک میکند به قابل تحمل شدن این فضا سایه مؤمن است، و سایه مؤمن ناشی از صدقه است که در این دنیا داده است. این اهمیت صدقه رو بیان میکنه که انسان ها در دنیا صدقه بدهند، کمک مالی به دیگران بکنند. کمک مالی در دنیا امنیت زندگی برای دیگران رو فراهم میکنه، به دیگران توان زندگی میده، امکان ادامه حیات میده. کسی که برای دیگران از روی ایمان به خدا و توجه به خدا تأمین حیات کرد، تأمین امنیت کرد، تأمین زندگی کرد، در صحرای قیامت که شرایط ناهمواره و سخته و تحملش جانکاهه، اونجا براش امنیت مهمی را فراهم میکنند و اون امنیت اهمیت زیادی داره. امنیت در این است که فضا رو براش قابل تحمل میکنند. در چارچوب مباحث گذشته ما لزوم دشمن شناسی و مقابله با دشمن رو در اسناد ملی کشورها بررسی میکردیم، به سند ملی فرانسه رسیدیم. در سند ملی فرانسه مقدمات مربوط به شناخت و تحولات محیط امنیتی رو مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم که 4 هدف بزرگ فرانسوی ها در پیگیری تحولات سیاست خارجی دارند که شناخت این 4 تحول علاوه بر این که به ما کمک میکنه دشمن شناسی رو در سند ملی این کشور بیابیم، پیچیدگی های تحولات بین المللی را هم که باز از موضوع مباحث آینده ما هست اون رو هم به نمایش میگذاره. این 4 تا هدف عبارت بودند از تمایل فرانسه بر این که تبدیل بشه به یک قدرت موازنگر در محیط بین الملل، یعنی اثرگذار، یعنی سامانده. دوم، فرانسه تلاش میکنه به خاطر تهدیداتی که در محیط فرانسه وجود داره و این تهدیدات امکان پاسخگوییش در شرایط فعلی با چالش‌های جدی مواجهه، سازوکار و سامانه دفاعی مستقل برای اروپا تعریف بکنه که در کنار ناتو بتونه نقش آفرینی کنه. سوم، تقویت مکانیسم‌های چند جانبه گرایی که ناشی از ناتوانی این کشور برای مقابله با تهدیداتش به طور مستقل هست. میگن تهدیدات گسترده است، به تنهایی نمیشود در برابر تهدیدات قد علم کرد، لذا باید چند جانبه گرایی کرد، همه کشورهای همسو رو در این مسیر بسیج کرد. و چهارمین هدفشون، دستیابی به جایگاه برتر و قدرت امنیت آفرین در مدیترانه، بتوانند نقش و رول اول رو بازی کنند. اینها اهدافی بود که در جلسه گذشته بیان کردیم. خب برای اینکه فرانسه به این اهداف برسه، یک سری رویکردهایی رو در دستور کار قرار دادن. اولین رویکرد رو هم که باز اجمالاً بهش اشاره کردیم، بازدارندگی هسته‌ای است. اجازه بدید راجع به بازدارندگی یک مرور مجددی داشته باشیم که بدونین این بازدارندگی چه مقدار در این اسناد ملی اهمیت داره. اولا خود کلمه بازدارندگی و تعابیر مشابهی که در کنارش به کار رفته به معنای استفاده از هر ابزاری، چه ابزار نظامی، چه ابزار سخت، چه ابزار نرم، چه ابزار هسته‌ای، حالا میخواد این تلویحاً یا تصریحاً به کار گرفته بشه، در یک محیط محدود یا یک محیط گسترده، هدف این هم منصرف کردن بازیگران طرف مقابل یا دشمنان از انجام یک اقدام بزرگه. پس بازدارندگی استفاده از ظرفیت‌های در اختیار است برای منصرف کردن دشمن از برداشتن یک گام بزرگ، جلوگیری کردن از یک جنگ، جلوگیری کردن از یک هجوم، جلوگیری کردن از یک اقدام نرم به هر مقدار که قبل از تقابل و اشتباک بتواند یک کشور یا یک بازیگر با نشان دادن ابزار قدرت خودش طرف مقابل رو منصرف کنه، این رو میگیم بازدارندگی. در جلسه گذشتم به این مسئله من تأکید کردم. در روایات وارده بر ما بهترین سندی که گویای نقش بازدارندگی در ابزار هاست این روایت نبوی شریف بود که شمشیر رو از سایه شمشیر جدا کرد که الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف، به بیانی که ما ارائه کردیم. انشاءالله اگر لازم بود مراجعه خواهید فرمود. خب اولین کاری که روی کردی که فرانسه در دستور کار خودش داره ایجاد بازدارندگی است به طور مطلق و کل. فرانسوی ها در سند خودشون 5 عامل رو بازدارنده میشمارند. یکی دانش پیشبینی، میگن اگر بشود حوادث رو قبل از وقوعش شناخت و بر اونها اطلاع پیدا کرد، دانشی در این زمینه ایجاد کرد که حوادث رو پیش بینی کرد، این بازدارندگی ایجاد میکنه. چون وقتی شما تهدید رو شناختی در جهت مقابلش میتونی از ابزارهات استفاده کنی. دوم، بعد از شناخت اون تحولی که رخ میده، بعد از پیشبینی حادثه‌ای که رخ میده بتوانید پیشگیری کنید. پیشگیری یعنی فعالیت‌های رو انجام بدید در جهت این که حریف رو از این کار یا منصرف کنید، یا اگر نتوانستید منصرف کنید ظرفیت هاتون به گونه‌ای باشه که اقدام حریف رو هضم بکنه. یعنی وقتی دشمن قصد حمله داره شما پیش بینی کنی. اگر پیش بینی کردی نتوانستی پیشگیری کنی، به موقع هجوم دشمن خودت رو آماده کردی و عملیات نظامی دشمن رو دفع میکنی، ایستادگی میکنی و از بین میبری. و سومین گام یا مرحله یا روش برای بازدارندگی استفاده از بازدارندگی هسته‌ای، همین بحثی است که ما در جلسه گذشته و این جلسه ادامه میدیم که با استفاده از ظرفیت هسته‌ای بازدارندگی ایجاد بکنیم، که این رو من به وقتش الان توضیح میدم. 3 محمل داره بازدارندگی هسته‌ای. 4مین مسئله بازدارندگی حفاظت است. این که اگر دشمن رو وادار کردید به خودداری، وادار کردید به تحمل، وادار کردید به جلوگیری از اقدام خصمانه، بتونید از محیط امنیتی خودتون در ادامه هم حفاظت کنید. اگر در گام اول ممانعت کردید، پیشگیری کردید، اما نتوانستید این رول خودتون رو ادامه بدید و در آینده نزدیک یا دور چالش هایی برای شما ایجاد شد در حفاظت از محیط امنیتی، خب اون دوباره هجوم میاره و آسیب زایی ایجاد میکنه. و نکته 5 برای پیشگیری یا برای بازدارندگی مداخلات هدفمنده. اینکه شما بعد از هر حادثه‌ای بتوانید با مداخله فعال در عرصه‌های سیاسی، حقوقی و بین المللی و 2 جانبه یا 2 جانبه در این مداخله ها ظرفیت ایستادگی خودت رو افزایش بدید. این 5 موضوع الان دستور بحث و درس ما نیست در این جلسه. ما خواستیم اجمالا اشاره بکنیم که وقتی از بازدارندگی هسته‌ای صحبت میکنیم، بدونیم که بازدارندگی هسته‌ای یکی از شقوق و ابزارهای بازدارندگی است. اما این بازدارندگی که اشاره کردیم در سند راهبردی فرانسه که درش تأکید شده بازدارندگی هسته‌ای قوی و قابل اعتماد، این یعنی چه؟ یکی از نکات مربوط به این رو در جلسه گذشته عرض کردیم. اما سه نوع تصور درباره بازدارندگی هسته‌ای هست. یک، همین که قدرت هسته‌ای رو به قدری شما در دسترس قرار بدی و توانمند نشون بدی که کشور مقابل خودت رو یا دشمن مقابل خودت رو بترسانی، اخافه کنی، بدونی که اگر خطای کوچکی سر بزنه ممکنه با تهدید هسته‌ای مواجه بشه و خسارت‌های زیادی براش به بار بیاد. یکی میخواد به شما مشت بزنه، شما اسلحه نشون میدی. وقتی اسلحه نشون میدی، اون دیگه جرأت زدن مشت رو هم نداره. کسانی که از سلاح‌های متعارف استفاده میکنن، اگر بدانند دشمنشون یا طرف مقابلشون توان هسته‌ای داره و این توان قوی است، خب مثل کسی مونه که با مشت میخواد در مقابل درفش یا اسلحه بایسته، حتما عقب نشینی میکنه. پس این طرف مقابل رو به نوعی واداره، به تصمیمی میکنه که در مهار باشه، منصرف میکنه اون رو از اقدام خارج از چارچوب. دومین نکته‌ای که راجع به بازدارندگی هست این است که ممانعت حاصل بشود از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای. کاری که دنیا امروز داره میکنه، یک باشگاه هسته‌ای تولید شده، یه تعدادی کشور عضوند، هر کدوم از اینها زرادخانه های گوناگونی رو در اختیار دارند، با استفاده از برق این سلاح ها یا اسم این سلاح ها یا اشاره به توانمندی خودشون در زمینه موشک هایی که کلاهک هسته ای رو حمل میکنه، اجازه نمیدن کشور دیگری وارد این باشگاه بشه. چالش های زیادی رو ایجاد میکنن که مانع بشن از این که کشورها به این جرگه بپیوندن. ما به عنوان جمهوری اسلامی الان رسما اعلام کردیم سلاح هسته‌ای رو غیر مجاز به لحاظ شرعی می‌دانیم. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند و ما در مسیر تولید سلاح هسته‌ای قدم بر نمی‌داریم. اما همین که می‌خوایم از ظرفیت‌های هسته‌ای در مسیر صلح‌آمیزش استفاده بکنیم، چون می‌دانند این توان در ایران ایجاد میشه که یه روزی اگر تمایل پیدا کرد از این توان برای تولید موشک هسته‌ای، کلاهک هسته‌ای قدم برداره، ببینید لااقل در 25 سال گذشته چه قوغایی علیه ما راه انداختن و چه اقدام سنگینی رو میکنن برای اینکه اجازه ندن ایران به ظرفیت هسته‌ای صلح‌آمیز مجهز بشه. این رو هم یک قدم از قدم‌های بازدارندگی می‌دونند در فضای هسته‌ای. یعنی میگن یک، ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم تا قدرت تهدیدگر یا موازنه ساز باشیم. دو، هیچ کسی غیر از ما که عضو باشگاه هسته‌ای هستیم نباید اجازه گام برداشتن در این مسیر رو داشته باشن. حق و حقوقی رو تعیین کردن، بر اساس این حق و حقوق هم همه تلاش‌ها و ظرفیت‌های خودشون رو به کار می‌بندن. این هم این الگوی دوم از بازدارندگی هسته است. الگوی سوم اینه که حالا اگر یک تعدادی از کشورها تجهیزات هسته‌ای یا موشک هسته‌ای دارن، اینها رو اجازه ندن خارج از روال و قدرت بازیگران برتر و توانمند و سلطه‌گر مورد استفاده قرار بدن. خب در همسایگی ما پاکستان یک کشور اسلامی است که برخوردار از سلاح هسته‌ایه. یک کشوری مثل فرانسه، یک کشوری مثل آمریکا، کشورهای غربی، قدرت‌های برتر دائما به فکر اینن که نکنه کشوری مثل پاکستان خارج از چارچوب بخواد در یک منازعه ای از اینها استفاده بکنه. این هم شق سوم. پس وقتی میگیم بازدارندگی هسته‌ای قوی و قابل اعتماد، هر سه جنبه رو شامل می‌شود. این رویکرد اول فرانسه در پیشبرد اهداف سیاست خارجی. یعنی وقتی هدفهای سیاست خارجیش که اون چهار هدف والا بود رو تعقیب میکنه، میگه اولین گام باید بازدارندگی ایجاد بکنیم، خصوصا در جنبه هسته‌ای به تفصیلی که بیان کردیم. دومین رویکرد فرانسه برای عبور از سنگلاخی که در دنیا وجود داره و به وجود آمده در چارچوب دستیابی به اهدافش در سند BC این است که میگه فرانسه باید اولا متحد و منعطف باشه. فرانسه متحد اشاره میکند به مجموعه اقدامات جدایی طلبانه‌ای که در حوزه سرزمینی فرانسه یا حوزه نفوذ فرانسه وجود داره. بخش‌های زیادی از مناطق پیرامونی و مرزی فرانسه الان ادعاهای استقلال طلبانه دارن که بیانش خودش چندین جلسه بحث می‌طلبه و از دستور مباحث فعلی ما خارجه. اما اجمالاً دولت فرانسه میگه ما اگر میخواییم به اهداف والامون دست پیدا بکنیم، نباید اجازه بدیم تجزیه ای رخ بده، هرچند فشارها برای اعمال این تجزیه گسترده است. اعتراضات زیاده، اختلافات زیاده، درگیری ها مستمره. فرانسه باید اتحاد سرزمینیش رو حفظ بکنه و در این حال منعطف باشه، به این معنا که هر خطری که فرانسه رو در زندگی طبیعیش تهدید میکنه و برای زندگی طبیعی این کشور خطر آفرینه، باید مورد توجه قرار بگیره و برای اون آمادگی های لازم فراهم بشه. اینکه هر خطری به وجود میاد، ما باید برای اون انعطاف لازم رو داشته باشیم. یعنی اگر با حضور چین در اروپا و ایجاد همپیمانی با کشورهای اروپایی اقتصاد فرانسه با تهدید مواجه شد، ما باید آمادگی مقابله با تهدید و دشمنی اقتصادی رو داشته باشیم. اگر با تجزیه طلبی مواجه شدیم، باید آمادگی مقابله با تجزیه طلبی رو داشته باشیم. اگر با اعتراضات نرم و کف خیابونی مواجه شدیم، باید آمادگی مقابله با این رو داشته باشیم. اگر یکی از همپیمانان مثلا مورد هجوم واقع شد یا یک کشور اروپایی دچار تعرض شد، مثل وضعیتی که در اوکراین پیش اومده، باید برای مقابله با اون آمادگی داشته باشیم. چون خطر و تهدید و دشمنی چند ضلعی است، نمیشه یک کشور برای حفظ امنیت خودش فقط رشد تک ضلعی بکنه، باید در همه عرصه‌ها برای خودش آمادگی ایجاد بکنه. پس در روکرد دوم که مطرح میکنند فرانسه متحد و منعطف باشه، یعنی احتمال هر گونه تهدید رو که میده در مقابل اون تهدید زیر ساختهای لازم رو ایجاد بکنه. تو گام اول میگن بازدارندگی به تمام ابعادش، خصوصا در جنبه هسته‌ای به نوع قوی و قابل اعتماد. یعنی ملخص کلام و مخلص بیان این که دشمن و طرف مقابل رو باید تضعیف کرد تا نتونه تصمیم خصمانه بگیره. همه نکاتی رو که راجع به بازدارندگی گفتیم یعنی ضعیف نگه داشتن دشمن در تصمیم گیری. در بند دوم که میگن متحد و منعطف، یعنی باید در همه ابعاد خودمون قوی بشیم. ببینید امروز کشورها برای حفظ اقتدار خودشون دشمن رو چگونه میشناسند، چگونه آنالیز میکنن، چگونه تلاش در تضعیفش دارن و چگونه خودشون رو در برابر اون آماده میکنن. اینکه یه دهی روایات و آیات مربوط به قتال و مقابله با دشمن و مقابله با تهدید رو مورد توجه قرار بدن و بعد بیان جمع‌بندی بکنن که العیاذ بالله اسلام خشونت طلب است، میرید در متون اساسی و ملی خودشون میبینید که چقدر ظریف میگن اولا باید دشمن تضعیف بشه از هر راه ممکن، این دیگه نمیگن خشونت طلبی. ثانیا در برای مقابله با هر تهدیدی در هر زمینه‌ای باید آمادگی درست کرد، اینو باز دیگه نمیگن ما خشونت طلبیم. من غرضم از بررسی این اسناد آشنایی بیشتر با واقعیت‌هایی است که در عرصه سیاست خارجی بین کشورها وجود داره. هرچند مطالب تلخ، اقدامات سخت، رفتار وحشیانه خودشون رو شکلات پیچ میکنن، در پوسته ای از یک جلد زیبا ارائه میکنن، میگن بازدارندگی، میگن متحد و منعطف. کسی از این احساس هجوم نمیاره، شکلات پیچ زیباش کردن، اما در عمقش ببینید وقتی میگن بازدارندگی یعنی طرف مقابل جرأت تصمیم گیری نداشته باشه، اخافه بشه. وقتی میگن منعطف در تهدیدات، در برابر تهدیدات، یعنی همه تهدیدات رو بشناسه، برای اونها از همه ظرفیتاش استفاده بکنه. البته این جمله ای رو هم که میگن متحد و منعطف، این فراز گویای این نکته هم هست که از نظر سناریو پردازان فرانسوی این کشور به دلیل نوع سیاست ها و رفتاری که داره و مدل گفتمان سیاست خارجیش و عملکرد سیاست خارجیش با حالات غیر مترقبه ای از تهدید هم مواجهه، که میگن برای حالات غیر مترقبه ای از تهدید باید خودمون رو آماده بکنیم. پس رویکرد دوم برای دستیابی به اهداف حفظ اتحاد و ایجاد انعطاف است. میگن این هدف یعنی اتحاد و انعطاف از سه طریق قابل دستیابی است. این در این سند ذکر شده. ارتقاء روحیه دفاعی در دولت و جامعه. میگن وقتی تهدید داریم، وقتی با چالش مواجهیم، زندگی روزمره باید تحت فرهنگ دفاع و آمادگی اداره بشه. نمیشه وضعیت کشور در یک حالتی از رخا و رهایی و غفلت از نوع تهدیدها باشه. تو این سند میگن دولت همواره باید به خودش نهیب بزنه و به جامعه نهیب بزنه که آماده مقابله با تهدیدات باشید. اون چیزی که در فرهنگ عمومی ما در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام رحمت الله علیه بهش تمرکز کرد و اون بسیج عمومی ملت مسلمان در برابر تهدیدات بود. اونا میگن ما برای مقابله با چالش هایی که ممکنه رخ بده و آمادگیش رو نداشته باشیم، از الان باید حفظ روحیه دفاعی رو در دستور کار داشته باشیم، چه برای دولت چه برای جامعه. جامعه هم باید بدونه ممکنه تهدیداتی باشه که اولویت پیدا بکنن و از وضعیت عادی جامعه رو خارج کنن. دومین کاری که کمک میکنه به انعطاف و اتحاد، افزایش هماهنگی میان وزارت دفاع و سایر دستگاه‌های دولتیه. فرماندهی امور دفاعی در فرانسه و امنیتی در اختیار وزارت دفاع است. همه نهادهای دولتی باید خودشون رو با وزارت دفاع برای مقابله با تهدیدات آماده بکنند. برای اینکه در لحظه خطر هماهنگی‌های لازم و بهره‌های لازم رو بشه از ظرفیت همه دستگاه‌های دولتی برد، میان پیشاپیش باید هماهنگی میان وزارت دفاع و سایر دستگاه‌های دولتی به وجود بیاد. یعنی اداره قند و شکر هم باید با وزارت دفاع در توزیع قند و شکر در لحظات بحرانی هماهنگ باشه. خدمات عمومی باید با وزارت دفاع هماهنگ باشه. متروها، اینا یک نمادهایی از خدمات اجتماعی، ربطی به جنگ ندارن، ولی متروها و مدیریت متروها باید با وزارت دفاع هماهنگ باشه. مثلا اگر یک روزی هجومی شد، ممکنه از متروها بخوان به عنوان پناهگاه و جانپناه استفاده بکنن. اینا باید هماهنگ باشن. آموزش و آموزش عالی برای شرایط بحرانی باید هماهنگ باشه. چه بسا که تهدید نرم باشه، لازم باشه مقابله بکنن. بخش‌های عمومی و خصوصی رسانه‌ها باید هماهنگ باشن. این اون چیزی است که از نگاه اونها قدرت انعطاف رو برای مقابله با تهدیدها در فرانسه افزایش میده. و سومین نکته هم که باز به انعطاف و اتحاد کمک میکنه، تقویت قابلیت‌های مقاومت و دفاعی فرانسه. فرانسه همواره مثل یک کارخانه فعالی دستگاه‌هایش که بتونه مقاومت و ابزار دفاعی رو تقویت بکنه فعالن. تسلیحات نظامی کار میکنن، تسلیحاتی که تجهیزاتی که کاربرد داشته باشن در وضعیت دفاعی فعالن. الگوهای جدید رو خلق میکنن، ابزارهای جدید رو تولید میکنن. با ساخت بمب افکن‌های جدید، با ساخت ضد هوایی‌های جدید، با ساخت ابزارآلات جدید، با ایجاد تحول در سلاح‌های هسته‌ای، دائما اینها تلاش می‌کنند که ظرفیت خودشون رو بالا ببرن. پس دو رویکرد مهم رو مرور کردیم برای دستیابی به اهداف، برای مقابله با دشمن در راه سند راهبردی فرانسه. یکی بازدارندگی و به طور خاص بازدارندگی هسته‌ای که دشمن و طرف مقابل رو در حقیقت تضعیف میکنه. دوم ایجاد توانمندی در مجموعه سامانه دفاعی فرانسه که الزاماتی هم داشت و این الزامات رو گفتیم. انشاءالله بندهای بعدی رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.